طبق عادت معلوف شروع کنیم شنیدن. درست و غلط نداریم، هر کس برداشت خودش هست. شما چی دیدیم؟
فیلم انگیزشی بود.
الان چه انگیزه گرفتیم؟
مقاومت این خانمه در برای مشکلاتی که تو زندگی پشت هم براش پیش میومد خب خیلی جذاب بود. اینکه به هر حال یه تلنگر به ماست دیگه که واسه هر چیز کوچولویی پاپس نکشه، انرژی رو، امید رو.
شما انگیزه میگیرید که واسه اهداف خودتون توی الان زندگیتون
امید رو از دست ندید.
چون آدم ها از فریم تجربیات خودشون میشینن پای هر اتفاقی توی این عالم، حالا میخواد یه تک فیلم باشه، میخواد یک کتاب باشه، خاطره نفر باشه. احیانا الان شما احتیاج دارید که در برابر
من دقیقا احتیاج به این انگیزه داشتم. بعد یه ریویو کوچیکی از فیلم خونده بودم که داستان زندگی واقعی خانومی هست که به هر حال با یه سرس مواجه میشه. این خب خیلی باعث شد که مشتاق بشم حتما بیام این فیلم.
کی دیگه؟
کلن رابطه‌ای که رابطه معنوی این خانوم برای من خیلی جذابیت داشت، اینکه همواره اعتقادشون رو حفظ کردن با تمام اتفاقایی که براشون افتاد ولی به شیوه خودشون. یعنی چند تا مواجهه بد به نظرم با مذهبی که تعریف شده بود داشتن تو زندگیشون، ولی اون باعث نشد که دیدشون به دین خراب بشه و خودشون با تعریف خودشون همیشه کانکشنی که داشتن رو حفظ کردن و هیچ وقت ازش دست نکشیدن. این برای من خیلی جالب بود.
شما در برابر بد اخلاقی هایی که دین خودتون احیانا دیدید و مواجه شدید نیاز به چی دارید که لنگر خودتون رو حفظ کنید؟
من با تعریفی که توی اطراف خودم مخصوصا از دبستان که با ما اون تعریف های دینی که برای ما شده اصلا نمیتونم نه رابطه برقرار کنم نه اون تعریف ها رو بپذیرم و شاید من هم یکم سعی کنم مثل ایشون رابطه داشته باشم، ولی ایشون خب خیلی قوی تر از من بودن. من شاید خیلی کمتر از ایشون سختی تو زندگیم داشتم، ولی با کوچکترین سختی کنار میکشیدم. ایشون خیلی قوی تر از من بودن.
شما برداشتتون از ایشون بیشتر معنوی بود یا انسانی؟ نمیگم اینا منافات دارن با
هم. نه منافات ندارن، ایشون انسانیت داشتن، ولی من فکر میکنم اون معنویت خاصی که تعریف کرده بودن خیلی باعث میشد که به انسانیتشون پایدار باشن. معنویتشون رو خودشون تعریف کرده بودن،
معنادار بودن.
بله.
ممنون.
سلام. نکته قشنگی که این فیلم داشت از نظر من اون قسمتی بود که تو بدترین شرایط این خانوم کریستینا سلف تاک، اون صحبتهایی که میکرد، حالا میخواست معنوی باشه با خدای خودش یا میخواست شخصی باشه، یه جوری بود که بهش انگیزه میداد. تو روانشناسی هم ما میدونیم میگن از جای شروع میشه استرس و افسردگی که ما با خودمون چیزهای سرزنش آمیز میگیم. قدرت این خانوم برای من جالبه، یعنی خیلی ها زندگی خیلی آرومتری دارن، ولی در برابر یه اتفاق کوچیک، طوفان کوچیک، وزش کوچیک، خیلی حرفای بدتری به خودشون میزنن و حال خودشون رو بدتر میکنن. نکته خیلی جالب این بود که این فیزیولوژیکی بود، ژنتیکی بود یا قدرت روحیش بود که انقدر سلسواک های قشنگی داشت، صحبت هایی که در درونش با خودش میکرد، فکر قشنگی داشت و فکر میکنم یکی از نقاط موفقیتش این بود که چیزهایی که در درونش بهش میگفت میبردش جلو، ناامیدش نمیکرد. برداشت من.
شما بعد از این فیلم گفتگوی درونی خودتون چه تغییر میکنه؟
جالب بود به عنوان یه روانشناس همیشه ما میگیم گفتگوهای خوبی داشته باشیم. فکر میکنم قوی تر خواهد شد، یا با بالغ وجودم بیشتر صحبت میکنم تا اینکه بخوام سرزنش کنم. قشنگ بود، فکر میکنم رو من تأثیر گذاشت که قوی تر با خودم صحبت کنم
و اگر
با انگیزه تر.
و اگر بخواد این تصویر چیزی بیشتر از امشب باشه که به حال هیجان‌های آدم درگیر میشه، شما چه راهکاری برای خودتون اتخاذ میکنید؟
فکر میکنم برای اینکه هیجان همیشه ما رو کنترل نکنن، چون هیجان وجود داره نمیشه باش مبارزه کرد، میشه کنارش آگاهی پیدا کرد از هیجانا. سعی میکنم بیشتر در مورد هیجانام بنویسم، خشمام، ناامیدیام، و سعی کنم ببینمشون چون نمیتونم پسشون بزنم. و شاید تکرار این تکراره که باعث میشه که چیزی بره درونم و یادگیری اتفاق بیفته، درونی بشه، شاید با نوشتن.
مرسی. بقیه بگم چی بگم؟
عرض سلام. این بسیار فیلم عالی بود به نظر من آقای دکتر، واقعا ممنون از محبتتون. چیزی که برای من خیلی بولد شد تو این فیلم این بود که این خانم قدرت روحیشو صرفا از خدا میگرفت و اون مکالمه درونی که داشت، اون لنگر محکمی که داشت، خداش بود. یعنی اون چیزی که فکر میکنم باعث میشد این خانم هیچ وقت ناامید نشه و زندگی و شکستای عظیمی که تو زندگی داشت خوردش نکنه، لهش نکنه یا ناامیدش نکنه، اون نیروی مافوق‌العاده بود که از طریق خدا دریافت میکرد. این نیرو چیزی نیستش که ما بتونیم از طریق چیزای علی دریافت کنیم، یعنی باید یه چیزی فرای علی باشه، علیت باشه که ما رو بتونه تحت شعاع قرار بده و به ما آنچنان قدرتی بده که بتونیم علارغم تمام مشکلاتی که داریم، حالا هر کدوممون تو هر شرایطی که هستیم، چون هر کسی برای خود شرایطش واقعا بغرنجه به نظر من تو این کره خاکی، اون چیزی که باعث میشه که من کار درست انجام بدم و از مسیر مستقیم خارج نشم و قدرت داشته باشم که با اراده و پشت کار عمل کنم، اون چیزی که تو این فیلم من دیدم، یعنی همیشه تو ذهن خودم این بود که خداست که میتونه منو کمک کنه، تنها نیروی کمک کننده خداست. حالا تلقینی که من میخوام به خودم بکنم، گفتگوی درونی که دارم، همه این چیزا نیرو گرفتن از یه قدرت مافوق میتونه باشه در حقیقت، که اون فقط خداست. برای من اینطوریه.
به عنوان کسی که خودم هم معتقد هستم به نظام توحید در این عالم، میخوام سوال از شما بپرسم که اگه آدم به خدا اعتقاد نداشت، این اتفاقات رو شما چجوری تفسیر میکردید؟
من فکر میکنم کسی که وجدان داره و مطابق ندای وجدانش عمل میکنه، حتی اگر بگه من لایکم، بسیار فرد با خداییه نسبت به کسی که میگه من خیلی خدا رو قبول دارم، نماز و روزش هم ترک نمیشه، ولی وجدان نداره و تو کارش اصلا خدا رو در وجدانش رو در نظر نمیگیره. یعنی من کسایی رو دیدم که لایک بودن، کاملا منکر خدا هستن، ولی به قدری مطابق وجدانشون عمل میکنن که به نظر من از هر مؤمن و هر مسلمونی مسلمان.
خیلی مرسی. مرسی. من دوست دارم شما دقت کنید به این که ما واگویه های خودمون رو در این فیلم ها، در این اتفاقات پیدا میکنیم و هر کس از ظن خودش داره در واقع یاری میگیره یا معنا میبخشه به این واقعه بیرونی. قاعدتا مال من هم خارج از این قانون نخواهد بود. احتمالا من سعی خواهم کردش که بحثایی که کمتر از جنس علیرضا باشه رو در تفسیر این بگم که آدمهای بیشتری بتونن در واقع معنا بگیرن برای من. فیلم آغازش با یک واقعی در کودکی این زن هست. یعنی به هر حال اینا تو یتیم خونه دارن بزرگ میشن و هر آنچه که در یک یتیم خانه هست، به معنی مثلا فقدان، به معنی خشونت، به معنی نادیده گرفته شدن خیلی از مسائل، هر آنچه که احیانا ما از جنس امنیت میدونیم ظاهرن نداره دیگه، نگرفته. و بعد دست به اقدام میزنه تا همون سن کمش و این خلق و خو تا آخر ادامه داره. یعنی هر جا که در واقع با یک تبعیض، با خشونت، با بی‌عدالتی مواجه میشه، خلق و خوی کریستینا نوبل اینه که دست به اقدام میزنه. شما یک جنگجویی رو از ابتدا تا جایی که فیلم نشون میده در این بانو میبینید. اضافه کنید به این که تمام آیریش ها تو فیلم هم یه جا گفت، تمام آیریش ها روحیهشون روحیه سازش نیست، چه تو مسائل کوچک زندگی چه تو مسائل کلان و سیاست و اینا، خیلی اهل پذیرش نیستن. ایشون هم همینطور بودش. اون سرمایه‌ای که این زن با خودش حمل میکرد زخماش بود. ما به میزانی که در زندگی خودمون زخم خورده باشیم، این امکان وجود داره که زخم بقیه رو بفهمیم. بین این که بفهمیم یا بتونیم در اون زخم تأثیر بگذاریم، فرض بفهمید قدرت شفا دهندگی پیدا کنیم، یک سفر طولانی مدت وجود داره. چون خیلی ها هستن زخم دارن و برای تسکین زخمشون زخم میزنن. دو نفرم خورده باشن اینا احساس میکنن بهتره که فقط تکیه چیزی رو هم کنن، لذا میشن شکنجگر شکنجه شده. زخم خورده اینم میزنه و ناخودآگاه هم میزنه. چون به قول فروید همانندسازی اکثرا با ظالم صورت میگیره. در مطالعاتی که تو زندان انجام شده خیلی اوقات که از خود زندانی ها استفاده میکنن واسه اینکه زندانی ها رو کنترل کنن، یه زندانی به شدت تخریب شده ناخودآگاه این قابلیت رو داره که زندانی جدید رو به شدت کنترل کنه. در هر استبدادی یک حقارت قبلی وجود داره. توی روانشناسی اجتماعی آزمایش‌های متعدد رو اینا شده. احیانا شنیده باشید مشهورش آزمایش استنلی میلی‌گرمه که در ایران هم یک کتاب کامل ازش منتشر شده. یه زمانی که من روانشناسی اجتماعی میخوندم دوره میدیدم، اولین بار اون فیلم استنلی میلی‌گرم بعد از سال شد 50 سال منتشر شد، الان دیگه هست یوتیوب، فیلم اصلیش هست که آدم ها میتونن خشونت رو راحت منتقل کنن. خیلی عجیبه، کافیه بهش پوزیشن زندانبان بدی، همین کلا هم آزمایشه. یا تو این آزمایش انسانی میگیرن 4 تا آدم میارن تو، بهش میگن که ما داریم یه کار مطالعاتی میکنیم، شما بیا کاری کن. این آدمایی که آزمودنی هستن ازشون سوال میپرسیم، سوالای ساده هفته چند روزه نمیدونم و همچون سوالا میاد بالاتر. اگه ایشون سوال درست جواب داد که فبها، سوال درست جواب نداده شما اجازه داری که یه دونه برق کوچولو کم ولت بهش وصل کنی. به تدریج که این سوالا میرفتن جلوتر، شدت این ولتاژی که میوصل میکردش بیشتر میشد. البته در واقع آزمودنی جز همکاره آزمایش بود، فرد آزمودنی رو نمیدید، اون پشت بود، اونوری فقط صدا میداد، یعنی نگاه میکرد که این چه ولتاژی رو کلیک کرده، این فرم مثلا بسیار جالب این آزمایش، تعامل آدم ها با این آزمایش و ادامه دادنش. این جاهایی که کاملا آزمودنی مثلا داره زجر میکشه، بعضی خب ادامه نمیدادن، حالا به تعبیر شما گفتیم وجدان گفتش که من ادامه نمیدم، بهش گفتن که خب تو پول گرفتی این برای مطالعه علمیه، گفت واسه هرچی من ادامه نمیدم. اون آدم داره درد میکشه، هی داره داد میزنه منو بیرون، ولی جالبه سو ادامه میدم. یه فیلمایی هم که ساخته شد، این آقای آدریان برودی هم بازی کرد، اونم واقعا بازیگر قدریه، اکسپریمنته. اگه خواستین اکسپریمنتو ببینید، اونم همین مفهومو خیلی خوب پیش کار کرده. آدم ها زخم که میخورن ناخودآگاه زخم زننده قوی تری میشن. این یه دست. یه دسته هستن که میرن زخم و واکاوی میکنن که ببینن از کجا خوردن. این واکاوی زخم یک جستجوگری برای اینا میاره که چی شد؟ از کجا شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بعد سالها تو جستجوگری میمونن، بنا بوده برن بگردن بفهمن چی شد، برگردن یه آدم درست حسابی تر بیام و تو جامعه برگردن. نمیتونه. مثلا بعد از طلاقش دیگه نمیاد بیرون، سالها یه آدم زخمی حیرونه. بعدم بهتون میگم این مدل زندگی کردن همچین پاداش هم میگیره، چون یه ذره آدم تریپ فیلسوفوار هم برمیداره و همش متفکره و همچین دم دست هم نیست و مثلا بقیه که نگاه میکنم مثلا میگن چه پسر جالبی، چه دختر جالبی، و مثلا فیکس میشن تو این حالت. سالهاست مثلا تو این حالت. یه دسته سوم هستن میرن زخم و واکاوی میکنن، دست به شفای زخم میزنن و میان بالا. آدمای زخمی رو، آدمای درکشتر رو پیدا میکنن بدون که اقدام خاصی میکنن بکنن، کاری میکنن اون آدم هم بره زخم خودش رو شفا بده. بیش از این که نقش پرستاری به عهده بگیرن، فاصله میگیرن، به اینیبلینگ و توانمندسازی اون آدم دست میزنن، چون فهمیدن همان گونه که قوس کردن، قواسی کردن در احساسات ضربه خورده، زخم‌های عمیق، بخش‌های تاریک روح موجب میشه که انسان‌ها الماس‌هایی رو تو این کاوش‌ها پیدا کنن تو خودشون و بتونن از این رنج گنج‌هایی رو برای خودشون استخراج بکنن. این فرصت استثنایی رو از آدم‌ها نمی‌گیرن، کنار آدم وامیستن، این اطمینان رو بهش میدن، اجازه میدن قواسی کنه، جلوی این تجربه رو نمیگیرن. چه در تجربه عشق باشه، فرض بفرمایید این آقا یا این خانم سفر عشق رو طی کرده، ضربه هم خورده، حالا اون برادر، اون خواهر، اون دوسته که میاد از عشقش حرف میزنه، این یه مرتبه جفن پروزه که خاک بر سرت، عاشقی برو درست بخون، این پوفیزا همشون فلانه. دست نمیزنه به تجربه آدم ها رو دستکاری کردن، اجازه میده آدم ها خودشون زندگی عشق و مهاجرت و دینیابی و اینا رو تجربه کنن، فاصلهش رو با آدم حفظ میکنه، اجازه میده آدم سفر فردی و اندیویژوال خودش رو طی کنه. خب صبوری میخواد، حرفه‌گری میخواد، اعتماد میخواد. اگه آدم رو دوست داشته باشی خب سخته ته بذاری بره تو دیوار، کار آسون نیست، بیشتر از معلمیه. اما او یه دسته چهارمی جا موندن، اونا کسایی هستن که زخم رو خوردن، دیدن هم از کجا خوردن، قدرت ترمیم خودشون رو ندارن، نه خودشون بلدن این کار کنن، نه بلدن به موقع کمک بگیرن که آقا یکی بیاد به ما کمک کنه ما از این وضع بیاییم بیرون. بی‌اعتمادیه، بی‌عشقیه، هرچی. بعد میان یه کار عجیب میکنن، میان با همون زخم ترمیم نشده میان تو این خیریه ها، میان تو این چریتی ها، میان شروع میکنن خیلی زیاد زحمت کشیدن واسه اینکه به آدم ها کمک کنن، ولی عملا این نقش رابین هودی که به عهده میگیرن سوخت خودش از کجا میگیره؟ از اون زخم حل نشده. حالا این جمله رو به خاطر بسپرید، چیزی توی زخم هست که آدم رو خطرناک میکنه، لذا وسط هایی که دارن کمک میکنن یه جاهایی هم یه سیخایی میزنن، یه جایی هم لجشون در میاد، یه جایی هم عصبی میشن که دیگه چیکار براتون کنیم پر روا. از تو خلوت خودشون احساس گناه بهشون دست میده که تو چرا این حالت به دست داد. به ویژه روزمرگی هم بهش اضافه کنید، مبدل به یک کارمند خیریه میشه. بعد هر کسی که انگیزه اینجوری داره میخواد بیاد، نسبت به اون آدم حالش به هم میخوره، چون نسبت به خودش حالت تهوع داره. ولی متاسفانه چرا از این شرایط نمیتونه خارج شه؟ پاداش اجتماع، هورا کشیدن جامعه، دست زدن جامعه. چون جامعه واسه اینه دست میزنه، میگه فلان کس اومد رفت فلان کار کرد. این در بیرون هرچی که هست البته احترام برانگیزه، این که به واقع در درون آدم بره چی میگذره امر مهمتریه. لذا من شب 23 ماه رمضان اینجا یه تیکه از دعای مکارم خوندم که امام سجاد رو میکنم به خدا، میگن هر یه درجه که بیرون به من ارتفاع دادی در درون به من یک فروتنی بده. بخوام این استعاره رو ازش استفاده کنم، معنیش اینه که شما نمیتونید، ما نمیتونیم دست به آبادانی بیرون بزنیم مگر اینکه قبلش در داخل به یک آبادانی دست زده باشیم. اما خیلی از افراد آبادانی که در بیرون دارن ایجاد میکنن به قیمت ویرانی درونشون بود. من نمیدونم، فیلمم نمیخواد به این قضیه بپردازه، آیا کریستینا نوبل زخم خودش خوب شد؟ چون اون دسته سوم که براتون گفتم، اونهایی که زخم خودشون رو شفا میدن و بعد میان بیرون شروع میکنن میشن wounded healer. یه کتابی در مورد یونگ هست به این اسم، wounded healer، حتی کتاب درمانگر هست. میگن وقتی آدم دست میزنه به شفای خودش، قدرت شفادهی پیدا میکنه و یه اصلی در زندگی اینا حاکم میشه. مراقبت از جان شما امکان پذیر نیست مگر از جان دیگران مراقبت کنید، چه گیاه باشه، چه حیوان باشه، چه انسان باشه. نکته بعدی اینه که شما وقتی در این نقطه قرار بگیرید زیاد لازم نیست کاری بکنید. یعنی خیلی اوقات دست و پا زدن‌های بیرونی، هیاهوهای بیرونی ناشی از اینه که سفر یارو ناقصه. معمولاً بی سر و صدا اتفاق رخ میده. این آدم‌ها در مجاورت قرار میگیرن، کار خاصی نمی‌کنن، دو کلمه با هم حرف میزنن، پای تلفن گوش میکنن، تموم میشه. تو احساس میکنه که چقدر اوضاعم اوکیه. زیاد اینا دست و پا نمیزنن. خب پس این شد 4 مرتبه. یه چیزی هم بگم که بد نیست بدونید، بعضیاتون از من شنیدید، بعضیاتون هم بد نیست الان بهش فکر کنید. اونم در مورد مفهوم ایثاره، دیگران را بر خویش مقدم داشتن. با این توضیح که براتون دادم، ایثار هم میتونه یک نقاب بیش نباشه. نقاب کسی که اون موقعی که باید کار اصلی انجام بده نمیده، با هورا و دست و هورای جامعه شروع میکنه دیگران رو برخیش مقدم داشتن، پاداش میگیره. چی رو میپوشونه؟ بیارزگی خودش. بیارزگی در چی؟ و بیارزگی در نهی به موقع گفتن. این ایثار نمیکنه از قدرتش، ایثار میکنه از ضعفش. یکی با لوندی توجه میگیره، یکی با پولش توجه میگیره، یکی با از خودگذشتگیش توجه میگیره. دقت کنید، بحث من اخلاقی نیست، بحث من از قضا روانشناختیه. چون این آقای جفری ینگ و تمام این کسایی که تو این بحث تحوره و اینو کار کردن یه حرف خیلی جالب دارن، میگن ایثار میتونه یک دام روانی باشه، یک تله روانی باشه. برای آدم‌هایی که در سن کم تو خانواده‌هایی بودن که تو این خانواده‌ها واسه که این بچه‌ها دیده بشن و شنیده باشن باید دست به کارهای محیرالعقول می‌زدن، از جمله باید کاری رو می‌کردن که بقیه نمی‌کنن، مثل از خودگذشتگی. و این بچه یاد می‌گیره در تمام زندگیش هر اون جایی که از خودت تونستی عبور بکنی لیاقت دیده شدن و ارزشمندی داری، چون ارزشمندی رو تو این خونه همه جا به این بچه ندادن، نه تعمدی هم نبوده. نه میشه ایثار پس نقابی باشه که بی ارزشی آدم ها رو بپوشونه. این جملات رو عرض کردم نه برای اینکه خدای نکرده بریم هر آدمی که داره اینجا ایثار میکنه نگاش کنیم بگیم بیا میرفتی تو خونه تو مثل آدم بزرگ میشدی الان هم تو این کار. ما مجوز اینو نداریم، اینا فقط برای خودمونه که الان که دارم دست به این کار میزنم آیا قدرت نگفتن دارم؟ آیا کارهای دیگه‌مو درست انجام دادم؟ اگه انجام ندادم اینا اداه، مثل اون آدمی که شب کنکورش هرده میگه یه مدت من نماز شب نخوندم، اون نماز شب یه ماجرای دیگه ای داره، برمیگرده به یه تله دیگه ای. پس چند تا مفهوم با هم صحبت کردیم. یکی در مورد زخم خوردن در زندگی، آدم بعد از زخمش خوب دست به جهنجویی نزنه، خوب از قضا یه مدت بشینه فکر کنه که چی شد، سهم من چیه. جای خانم امروز به من زنگ زده بودن از دوستامو، صحبت زندگیش رو کرد و صحبت از همسرش کرد و گفت همسر من یه آدم هنریه، مأخوذ به حیا هم هست، فقط این حیا پر 9 ماه 1 سال یه مرخصی 1 روزه داره، تو اون 1 روز 1 نفر میاد تو زندگی این. مثلا در مجموع 5 تا رابطه داشت شوهره در طول این سالها، هی گفت و وسطش گفتم بیا چی بگم، حالا همه اینا رو گفتی بذار صبر کن ببینم. الان تو این 10 سال زندگی تو با این آدم یعنی چی که نمیتونی تحمل کنی؟ تا حالا چیکار کردی؟ این 3 تا بچه ها کجا هم؟ فوتوسنتز نشده که؟ گفت ناخواسته بود. گفتم نمیتونیم اینجوری بحث رو ببریم جلو. تا زمانی که تو مسئولیت خودتو نپذیری، که خب اون میره خیانت میکنه، اون میره لغزش میکنه، به من چه رب داره؟ گفتم حالا من نگفتم به تو رب داره. گفتم نمیشه خانم، یه حرفی شما میزنید، یه چیزی در شما هست که اون آدم در لغزش کردن خودش نهایت مثلا هزینه‌ای که میده قابل تحمله. و رفتیم، 5 دقیقه گذشت، گفت من آدم لجدراری هم. آره. گفتم آره. چرا؟ گفتم خیلی وابسته ای، وابستگی رو اعصابه. گفت دیگه چی؟ تا احساس میکنم مردی که تو زندگی تو هستش هیچ جا احساس نمیکنه که یا نیاز پیدا نمیکنه یک موجود قاطع خوب زندگی کن باشه. گفت اون که دیگه وظیفه خودشه. گفتم آره، ولی شما هم مدل طوریه که هرچی یارو بشه هیچ انقدر جاه طلبی مرده رو تحریک نمیکنه، یه تکانی به خودش بده، یه روشی تو زندگیش بکنه، خودش یه ورزه نداره. تو هم مدل توی نیستش که به خاطر تو و بچه ها یه کاری برای خودش بکنه. گفت یعنی اونایی که باهاش مثلا میرن اونا دارن این زمینه رو؟ گفتم اونا رو باید ببینی. در این حد اطلاعات این مسئله تو صورت مسئله شما هستی و ایشون. گفتیم آدم ها زخم میخورن و زخم رو منتقل میکنن، آدم ها زخم میخورن و زخمشون رو شفا میدن، آدم ها زخم میخورن میرن شفا بدن اونجا موندن. دیروز توی یکی کلاس ها میگفتم یکی از آشناها میخواسته بره مهاجرت کنه آمریکا، مثلا اون اوائل انقلاب رفته ترکیه که اونجا برن، 30 سال ترکیه است. بعضی تو ترکیه روحن. یه گروهی هم هستن که به هر حال زخم میخورن میرن، یه ذره جستجو میکنن پسش بله میان برمیگردن به زندگی بدون اینکه بدونن با تله ایثار زخم میزنن به آدما، نقش رابین هود رو به عهده میگیرن، مردم ها رو در نقش قربانی نگه میدارن. این همون دکتریه که از نقش رابین هود بودن خودش لذت میبره، از این نقش که راهبر آدم هاست و بخر آدم های اتفاقی براش میفته لذت میبره. بعد آدم ها که مسئلهشون رفت میشه میخوام برم، میگه ببین هنوز این مسئله هم مونده، یه 6 ماه دیگه هم مریضه رو میبره میاره، نه به خاطر اون 100 تومن 200 تومن مطب، به خاطر اینکه این حالت رو دوست داره که نقش راهبر. این گیر افتاده خودش، حالا میخواد معلم باشه، دکتر باشه، هرچی میخواد باشه.